بجشوی زمان دنن وزی ده خبرونو ده ورسته خبری مجلی ده وران نکول لپارا سلطان محمد سرور لتاو سرده.
تشکر مراد صاحب. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که در موقف حکومت این کشور با ارتباط ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در دوحه هیچ تغییری به میان نیامده است. این در حالی است که قرار است رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک برای بحث روی افتتاح این دفتر در قطر به این کشور سفر کند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید فساد در گمرکات این کشور به بلندترین سطح آن رسیده است. وزیر خارجه افغانستان قرار است جهت اشتراک در اجلاس وزرای خارجه دیالوگ همکاری های آسیایی یا ACD عازم تاجیکستان شود. کمیسیون انتخابات پاکستان یک عضو سابق ستر محکمه این کشور را تا انتخابات پارلمانی 11 می امسال به حیث صدر اعظم سرپرست انتخاب کرد. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید فساد در گمرکات این کشور به بلندترین سطح آن رسیده است. سیما غنی رئیس دارالانشای این کمیته امروز در یک نشست خبری در کابل گفت ما در نتیجه فساد اداری در گمرکات بخش اعظم عواید خود را از دست میدهیم.
متاسفانه بزرگترین فساد در قسمت به دست آوردن جمع‌آوری عواید موجود دارد که این در گمرکات است. در سرحدات ما به ارقامی که ما شنیدیم ما تقریبا 200% از عواید خود در فساد از دست میدیم.
مسئولان این کمیته میگویند تحقیقات را جهت بررسی این مسئله در گمرکات ولایت های ننگرهار، هرات و بلخ آغاز کردند. وزیر خارجه افغانستان قرار است جهت اشتراک در اجلاس وزرای خارجه دیالوگ همکاری های آسیایی یا ACD عازم تاجیکستان شود. این اجلاس به تاریخ 29 ماه مارس در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می شود. جانان موسازی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت هدف از برگزاری این نشست تطبیق پروژه ها در بخش های تکنولوژی، انرژی، زراعت و ایجاد زیربناها در کشورهای آسیایی است.
ACD بزرگترین سازمان همکاری های قاره‌ای در سطح قاره آسیا است. از تقریبا 50 کشور قاره آسیا 30 کشور عضویت این سازمان دارند.
افغانستان در جلسه قبلی این سازمان که در سال 2012 میلادی در کویت برگزار شد عضویت این سازمان را به دست آورد. و مسئولان مرکز آموزشی افغان کوریا از ایجاد مراکز بیشتر عرفه‌ای برای جوانان افغان خبر می دهند. سفیر کوریا در افغانستان امروز در مراسم فراغت شماری از جوانان از این مرکز در کابل گفت هدف ایجاد این مراکز تقویت منابع بشری و رشد اقتصاد در افغانستان می باشد. شماری از جوانان افغان در این مرکز در بخش های مختلف حرفه‌ای مانند خیاطی، نجاری، ولدنکاری، کامپیوتر، برق و سایر حرفه‌ها آموزش می بینند. کمیسیون انتخابات پاکستان یک عضو سابق ستر محکمه این کشور را تا انتخابات پارلمانی 11 می امسال به حیث صدر اعظم سرپرست انتخاب کرد. تعیین میر هزار کوسو امروز صورت گرفت. آقای کوسو در اسلام آباد به خبرنگاران گفت
اسم سارا کام ہے چیف الیکشن کمیشنر.
تمام مسئولیت برگزاری انتخابات به دوش کمیسیون انتخاباتی بوده و وظیفه آن است تا پروسه انتخابات را به پیش ببرد. ما هر نوع کمکی که تقاضا کند فراهم می‌سازیم. سرپرستی صدارت یک وظیفه بزرگ به شمار می‌رود. اگر خداوند بخواهد من به انجام این وظیفه پیروز خواهم شد و اعتماد ملت افتخار من خواهد بود. میر هزار کوسو به حیث رئیس محکمه ایالت بلوچستان کار کرده است. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان برای آغاز دوباره مبارزات سیاسی امروز وارد شهر کراچی شد. رادیو مشل گزارش داد که طرفداران مشرف با بیرق‌ها و دادن شعارها به طرفداری وی در بیرون میدان هوایی شهر کراچی انتظار او را می‌کشیدند. پرویز مشرف هنگام رسیدن به کراچی به طرفدارانش گفت مشکلات و آزمون ها خیلی زیادن. مشکلات امنیتی، قانونی و سیاسی وجود دارن. پس ما آماده مقابله با آنها خواهیم بود. در یک خبر دیگر اردوی پاکستان میگوید 17 عسكر در نتیجه یک حمله انتحاری در یک پوسته در منطقه وزیرستان شمالی نزدیک به سرحد افغانستان کشته شدند. قبل از این گزارش های اولیه از کشته شدن 6 عسكر خبر داده بود. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی با دوش نگرفته است. رهبر ائتلاف ملی سوریه که از حمایت غرب برخوردار است امروز استعفایش را اعلان کرد. معاذ الخطیب در یک اعلامیه گفت تصمیم استعفا از رهبری ائتلاف را به خاطر گرفته است که وقت بیشتر برای کار داشته باشد. این اعلامیه در صفحه فیسبوک رسمی وی به نشر رسیده است. سخنگوی الخطیب استعفای او را تایید کرده است. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز وارد بغداد پایتخت عراق شد. او در این سفر از قبل اعلان ناشدهش به رهبران عراقی برای همکاری بیشتر روی بحران سوریه تاکید خواهد کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که قرار است رئیس جمهور افغانستان برای بحث درباره گشایش دفتر طالبان در قطر در آینده نزدیک به این کشور خلیج سفر کند، وزارت خارجه افغانستان میگوید که در موقف حکومت این کشور به ارتباط ایجاد دفتر سیاسی طالبان در دوحه هیچ تغییری به میان نیامده است. اما برخی از کارشناسان به این باورند که هنوز هم میان مواقف دولت افغانستان و طالبان درباره مذاکرات مستقیم فاصله زیاده وجود دارد. وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی:
شرط آقای کرزایی برای باز شدن دفتر قطر است که طالبان باید در اونجا با حکومت افغانستان مذاکره کنند. و موضوع طالبان موضوع کاملا انعطاف ناپذیر است.
قرار است مسئولیت کامل زندان بگرام فردا به حکومت افغانستان سپرده شود. عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، در این باره چنین میگوید:
ما فکر میکنیم که تشخیص این کار بسیار مشکل خواهد بود.
تحولات اخیر در پاکستان و شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. در حالی که قرار است رئیس جمهور افغانستان برای بحث درباره گشایش دفتر طالبان در قطر در آینده نزدیک به این کشور خلیج سفر کند، وزارت خارجه افغانستان میگوید که در موقف حکومت این کشور به ارتباط دفتر سیاسی طالبان در قطر هیچ تغییری به میان نیامده است. فریبا واحدی موضوع را در کابل از نزدیک دنبال کرده است.
در آستانه سفر رئیس جمهور کرزی به قطر، وزارت امور خارجه کشور یک بار دیگر روی شرایط قبلی حکومت افغانستان در ارتباط به ایجاد دفتر سیاسی طالبان در دوحه تاکید میکند. جانان موسازه، سخنگوی این وزارت، به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که ایجاد دفتر سیاسی طالبان در دوحه یکی از موارد بحث رئیس جمهور کرزی در سفرش به قطر میباشد. آقای موسازی میگوید در موقف حکومت افغانستان در مورد شرایط ایجاد دفتر طالبان هیچ تأخیری به میان نیامده و به گفته وی تا زمانی که طالبان رسما رابطه‌شان را با القاعده قطع نکنند، حکومت افغانستان حاضر به مذاکره با این گروه نخواهد بود.
موقف دولت افغانستان در مورد ایجاد یک دفتر مذاکرات در قطر تغییر نکرده. این دفتر تنها و تنها اگر ایجاد میشه تنها و به هدف مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان ایجاد خواهد شد و همچنان شرایط ای که طالبان باید رسما اعلان بکنند که رابطه خود با گروه تروریستی القاعده قطع کردند و آماده مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان با شورای عالی صلح افغانستان هستند. این شرایط پابرجا هستند.
قرار است در آینده نزدیک رئیس جمهور کرزی بنابر دعوت رسمی رئیس جمهور قطر راهی این کشور گردد. مقام های وزارت امور خارجه میگویند که حامد کرزی در این سفرش روی همکاری های اقتصادی و تجاری، گشایش سفارت قطر در کابل و پروسه صلح افغانستان نیز به سوگ گفتگو خواهند کرد. در این حال آقای موسازی از موافقه که میان حکومت افغانستان و مقام های امریکایی در ارتباط به سپردن کامل مسئولیت زندان بگرام صورت گرفته است به خبرنگاران معلومات ارائه کرد و گفت که انتقال کامل زندانیان بگرام در اولویت کاری حکومت افغانستان قرار دارد. باز هم آقای موسازی:
تمام زندانیان افغانی که در بگرام هستند به دولت افغانستان انتقال داده خواهند شد. یگانه افرادی که در رابطه با اونها دولت افغانستان تأکید زیاد نداشته، اونا اتباع خارجی هستند و دلیلش هم ای است که اولویت دولت افغانستان اتباع افغانستان است. کسانی اتباع خارجی که در جبهه جنگ در داخل افغانستان گرفتار شدند، اونا در مراحل بعدی در رابطه با خال ممکنی اونها تحت خیار دولت افغانستان صحبت صورت خواهد گرفت.
پیش از این مقام های امریکایی روی سپردن برخی از زندانیانی که از دید امریکا رهایی آنان تهدید به عساکر بین المللی و افغان بود موافق نبود، اما به اساس تازه ترین گزارش ها مقام های امریکایی حاضر به سپردن کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان شدند. مقام های افغان و امریکایی سال گذشته توافقنامه را در خصوص واگذاری زندان بگرام از نیروهای امریکایی به جانب افغانستان امضا کردند. به اساس همین توافقنامه امریکا حدود 3000 زندانی افغان در بگرام را به حکومت افغانستان سپرد، اما پس از یک مدت این روند را متوقف ساخت. این تصمیم امریکا سبب خشم رئیس جمهور کرزی شد و همین مسئله سبب شد تا در چندین سخنرانی مطبوعاتیش از امریکا به شدت انتقاد کند. مقام های امریکایی دلیل متوقف ساختن واگذاری زندانیان به حکومت این کشور را مسائل تکنیکی عنوان کردند، اما سرانجام روز گذشته قمندان عمومی ناتو در افغانستان و رئیس جمهور کرزی به توافق جدید دست یافتند. به اساس گزارش ها قرار است به روز دوشنبه مراسم واگذاری زندان بگرام به حکومت افغانستان یک بار دیگر برگزار شود.
گزارش بود از کنفرانس خبری امروز وزارت خارجه افغانستان. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که در موقف حکومت این کشور به ارتباط ایجاد دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر هیچ تغییری به میان نیامده است. این در حال است که قرار است رئیس جمهور افغانستان برای بحث درباره این موضوع در آینده نزدیک به قطر سفر کند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اظهارات درباره واگذاری مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان نیز داشت. هدف از سفر آقای کرزی به دوحه ملاقات با مقام های قطر روی چگونگی گشایش دفتر طالبان و همچنین گسترش روابط دو کشور خوانده شده است. همکارم مصطفی بشارت در کابل با وحید مژده یکی از آگاهان مسائل سیاسی مصاحبه کرده و از وحید در مورد اینکه دستاورد این سفر چه خواهد بود پرسیده است.
شرط آقای کرزی برای باز شدن دفتر قطر این است که طالبان باید در اونجا با حکومت افغانستان مذاکره کنند. و موضوع طالبان موضوع کاملا یعنی انعطاف ناپذیر است و اونا بارها گفتن که ما اصلا با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنیم، اول باید با آمریکایی ها مذاکره کنیم تا بعد خارجی قضیه و مشکل که ارتباط مسائل خارجی داره او حل شود، یعنی حضور نیروهای خارجی در افغانستان به پایان برسه و این مسئله باید مشخص شود. چون این کار نشده هیچ امیدی به این نیست که طالبان مذاکره با حکومت افغانستان قبول بکنند و در نتیجه دفتر قطر باست.
حالا به نظر شما پروسه صلح افغانستان به کجا میره و آیا حکومت افغانستان میتونه صلح را در افغانستان با همچون شرایط بیاره؟
به نظر من پروسه صلح کاملا اگر قرارداد امنیتی امضا شود با امریکا، پروسه صلح دیگه اصلا باید به فراموشی سپرده شود. ما باید انتظار یک جنگ طولانی مدت رو داشته باشیم که همونطور هم خواهد شد، زیرا آقای کرزی میگه که امریکایی ها از افغانستان بیرون نمیشن و شرط طالبان و حزب اسلامی هم خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان است. بنابراین در این یک شرایط من فکر میکنم که ما چیزی به نام پروسه صلح دیگه از این به بعد نخواهیم داشت اگر همین قرارداد امضا شود. و آقای کرزی هم زیاد کوشش ای است که طالبان را متقاعد بسازه به شکلی که به صورت مقطعی یک آتش بس را بپذیرند، مثلا انتخابات را اجازه بدن، در حالی که طالبان این کار هم نمیکنند و در نتیجه این مشکل همچنان به جای خود باقی خواهد.
شما فکر نمیکنید که طالبان با همچون اظهارات یک بار گفته بودند دفتر قطر باید ایجاد شود و بعدا گفتند که ما با آمریکا مذاکره میکنیم بانگیری ها میکنند و تا اینکه ادامه جنگ در افغانستان داشته باشن و منافع خود به دست بیارن؟
نه خیر، مسئله اینطور بود که دفتر قطر به خاطر مذاکره با آمریکا قبول شد. یعنی آمریکایی ها از طالبان خواستن در جرمنی شما یک دفتر یک آدرس براتون در یک جای قبول کنن که ما در اینجا با شما مذاکره کنیم، و در مقابل طالبان از آمریکایی ها خواستن که شما نام رهبرای مرزی 37 کنن که اونا سفر کرده بودن. با دومین شرط طالبان این بود که باید زندانیان ما 5 زندانی ما زندانی گوانتانامو آزاد شوند. آمریکایی‌ها اینو پذیرفتن و بعدن از چیزی وعده کرده بودن عقبش می‌کردن، و در نتیجه طالبان او را به مذاکرات بالای تاریخ درآوردند. در اینجا بانگیری ها که هست از جانب آمریکایی ها بوده بیشتر که آمریکایی ها نمی‌خواستن که این پروسه پیش بره و به تدریج موقف خود را تغییر بده.
وحید مجده کارشناس مسائل سیاسی بود که درباره گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر و احتمال مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان ابراز نظر کرد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است فردا مسئولیت کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان سپرده شود. مقامات آمریکایی گفتند که حکومت افغانستان این اطمینان را داده است که زندانیان خطرناک در این زندان آزاد نخواهند شد و مطابق قانون افغانستان محاکمه خواهند شد. در این زمینه نوریاس نوری مصاحبه را با جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی انجام داده و نخست از او پرسیده است که موضوع تشخیص زندانیان خطرناک چگونه صورت خواهد گرفت و آیا حکومت افغانستان توانایی محافظت زندانیان خطرناک را دارد. امرخیل در جواب چون میگوید:
ما فکر میکنیم که تشخیص این کار بسیار مشکل خواهد بود. دولت افغانستان مکلف است، مجبور است مطابق قانون اساسی دولت اینا را محاکمه بکنه و اینا حق داره که برای خود وکیل هم بگیره. میشه که در اثنای تحقیقات حکم محکمه اینا را برعت بده و امریکا خطرناک تشخیص میده. موضوع توانمندی را ما ایتو باید تشخیص بتیم که آیا همی اشخاص و افراد تعیین هستن بخاطر نگهداری از این محبوسین اینا چقدر قابل اطمینان هستن، بخاطر اینکه بعضی وقایع دیده شده که در بین همی اشخاص و افراد طرفدارای طالب ها وجود داشته. از این خاطر است ما فکر میکنم که اطمینان آقای کرزی یا کرزی صاحب محترم به طرف مقابل مشکلی را به بار خواهد آورد.
امرخیل صاحب، زندان بگرام یکی از مسائل جدال برانگیز در روابط کابل و واشنگتن بود. در پهلوی عساکر خاص امریکایی مستقر در میدان وردک بودن. این دو موضوع الان تقریبا هموار شده. چه فکر میکنین که این در روابط بین دو کشور چقدر رول را بازی میتونه بکنه و همچنان روند مذاکرات پیرامون سند همکاری بین کابل و واشنگتن چقدر تأثیر گذار است؟
یقینا در ظاهر اگر ببینیم این دو مسئله اختلاف حل شده، باقی کدام اختلاف باقی نمونده. در ظاهر باید تعیین معنی که گفته شده این سند باید امضا شود، ولی تا جایی که رئیس جمهور افغانستان در روز زن و در بعض کنفرانس‌های مطبوعاتی که اشتراک کرده و کنفرانس داده گفتن که ما سوالات بسیار زیادی دیگه پشت سر هم داریم که از جمله تقریع اردو هست، که مسائل اقتصادی است، کمک‌های اقتصادی است و مسائل دیگر مانند امنیت و غیره. اگر اون سوالا را بعدی ایجاد نشود، اگر صرف دو مسئله باشه، دو مسئله یقینا که حل است و مناسبات باید خوب شود و بهتر هم شود و ضرورت ازی هم است که معاهده باید امضا شود. چرا افغانستان هنوز قدرت ازی را نداره که از خود دفاع بکنه؟ همسایه های ما مداخله بسیار جدی میکنند، ولی بعدش نظر به وقت زمان که آیا مسائل دیگری بروز میکنه، پشت پرده مسائل دیگری وجود داره یا وجود نداره.
جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی بود که درباره واگذاری مسئولیت کامل محبس بگرام به دولت افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. کمیسیون انتخابات پاکستان یک عضو سابق ستر محکمه این کشور را تا انتخابات پارلمانی 11 می امسال به حیث صدر اعظم سرپرست پاکستان انتخاب کرد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر از پشاور گزارش میدهد.
میر هزار خان کاسو یک تن از قضات متقاعد به حیث صدر اعظم موقت پاکستان انتخاب گردید. کمیته مستقل انتخابات پاکستان ظهر یکشنبه بعد از ادامه بحث و مشوره های وسیع دو روزه نام میر هزار خان کاسو را به حیث صدر اعظم موقت این کشور رسما اعلان نمود. فخرالدین جی ابراهیم رئیس کمیته مستقل انتخابات پاکستان در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت میر هزار خان کاسو بعد از بحث دو روزه از سوی 5 تن از اراکین کمیته مستقل انتخابات با کسب اکثریت آرا توانست به حیث صدر اعظم موقت این کشور منتخب گردد.
هم کو 4 نام دیجیے تھے اور ایک نام ہم کو چننا تھا اور کیا
از جمع چهار نامزد ما باید یک نام را انتخاب میکردیم. در جمع چهار نامی که دوی آن از طرف حکومت و دو از سوی اپوزیسیون نامزد شده بودند، ما بعد از دو روز بحث و مباحثه روی هر یک نام بالاخره توانستیم یک نام را با رای انتخاب نماییم و در جمع این چهار نامزد میر هزارخان کوسو قاضی متقاعد توانست با کسب چهار رای از سوی پنج رکن بعث صدر اعظم مقعد پاکستان منتخب گردد. رئیس کمیته مستقل انتخابات پاکستان افزود صدر اعظم مقعد نه تنها برای مدت دو ماه حکومت را به عهده خواهد داشت، بلکه در برگزاری انتخابات شفاف نیز نقش مهم را ایفا خواهد نمود. میر هزارخان کوسو 84 سال عمر داشته و از ایالت بلوچستان می باشد. وی توانست با کسب 4 رای از سوی 5 تن از اراکین کمیته مستقل انتخابات این کشور صدر اعظم مقعد الا انتخابات آینده منتخب گردد. نام میر هزارخان کوسو از سوی پیپل سپورتی یا حزب بر سر اقتدار برای صدر اعظم مقعد نامزد گردیده بود. میر هزارخان کوسو صدر اعظم مقعد پاکستان در اولین صحبتی که بعد از منتخب گردیدن با رسانه‌های این کشور داشت گفت پاکستان با چالش‌های فرامان روبرو است و راه حل تمام بحران‌های فعلی بر اندازه انتخابات شفاف می باشد.
ان شاء الله انتخاب وقت به ہوگے اور لائڈ آرڈر کی جو پوزیشن ہے وہ زیادہ طریقہ خراب ہے.
انتخابات در وقتش برگزار خواهد شد و ترجیح اول ما برگزاری انتخابات شفاف است. مسئول برقراری امنیت در هر چهار ایالت حکومت‌های ایالتی هن. ما با آنها صحبت نموده و امنیت را برقرار خواهیم کرد. قرار است صدر اعظم مقعد پاکستان کابینه جدیدش را که گفته می‌شود بیشتر از 12 تن نخواهد بود، آن قریب اعلان نماید. میر هزارخان کوسو در سال 1929 میلادی در ایالت بلوچستان به دنیا آمده و بعد از ختم دوره تحصیلی در رشته حقوق بعث وکیل، قاضی و قاضی القضات در دور حکومت‌های مختلف ایفای وظیفه نموده است. اگرچه کمیته مستقل انتخابات پاکستان وی را شخصیت بی‌طرف می‌خواند، ولی حزب مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف ادعا دارد که میر هزارخان کوسو یکی از دوستان قریبی زرداری می‌باشد. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان شنیدید که کمیسیون انتخابات این کشور یک عضو سابق ستره محکمه را به حیث صدراعظم سرپرست تا انتخابات 11 می تعیین کرده است. در این حال پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان که در این اواخر یا در چند سال اخیر در خارج بود امروز به کراچی برگشت. او میگوید که در انتخابات پارلمانی ماه می اشتراک میکند. اتهامات علیه او موجود است و همچنین طالبان پاکستانی تهدید کردند که او را ترور خواهند کرد. این تهدیدها چقدر میتواند جدی باشد؟ مصطفی صدیقی در این مصاحبه از بشیر احمد گاخ خبرنگار رادیو مشال پرسیده است.
از 10 سال پیشتر میشن که طالبان میگن که ما را میکشیم یا قتل میکنیم یا این قسم میکنیم و قسم میکنیم، اما او خودش میگه که هیچ نمیتونن، طالبان هیچ چیزی کرده نمیتونن. اما ویدیوش ببینیم در وقتی که او در کراچی آمد، در میدان هوایی کراچی تا شد تیرش، بسیار موتورهای کلان و بسیار موتورهای با حفاظت و بسیار کسایی بودند که شاید قبلا در نیروی پاکستان کار میکردن، اونا رفتن و ای را بردن امرایشان.
مشرف به قتل بی‌نظیر بوتو صدراعظم پیشین پاکستان هم متهم است و چند مورد دیگر. حالا میگه به پاکستان آمده که در انتخابات پارلمانی 11 می اشتراک بکنه. چقدر چانس برنده شدن داره؟
مشرف از چند جای میرن به انتخابات، مثلا از کراچی میخن، از لاهور میخن و از چترال میخن. یه پرنفوذترین جایشان هستن که یه جای نفوذ دارن، یعنی شاید ببرن سیتی خود ببرن، اما چوکی خود ببرن در پارلمان، اما یه حزبش نمیتونه که اوقع زیادی تا یا چوکیه در پارلمنت بگیره.
و کوتا پاکستان به لحاظ تاریخی هم هر از چندگاه شاهد یک کودتای نظامی بوده، مانند کودتای سال 1999 میلادی که مشرف و پیروزی رسید. این بار این مسئله چقدر میتونه جدی باشه یا مطرح باشه؟ دقیقا
ما فکر نکنیم، به خاطر که اون وقتش گذشته. یعنی مثلا اگه ما ببینیم انتخابات میشن در یک پس از یک ماه انتخابات میشن، نیروی پاکستان و بسیار زیر فشار هستن از طرف مختلف جای، مثلا از طرف امریکا در فشار هستن، از طرف طالبان در فشار هستن، از طرف در منطقه مثلا از طرف افغانستان در فشار هستن که اونا میگن که اینا نمیکنن، زیاد کاری نمیکنن علیه تروریسم. به این خاطر نمیتونن نیروی پاکستان کسایی که جنرالای پاکستان هستن اونا مستقیم بیان و حکومت بگیرن یا کودتا کنن. اگر اونا میخوان یک کار میتونن بکنن که مثلا بعض اشخاص سیاسی یا حزبای سیاسی را تقویت بتن و او را پشتبانی کنن.
مشرف از چه محبوبیت در درون اردو برخوردار هست؟
حمایت دارن و اگر حمایت نداشتن نمیتونستن که قسم بیان، به خاطر که اونی 3 یا 4 بسیار اتهامات سنگین دارن در محاکمه پاکستان.
بشیر احمد گواک خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی بود که راجع به برگشت پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان به این کشور و اشتراک وی در انتخابات آینده صحبت کرد. از تحولات پاکستان سر به شرق میانه میزنیم. وزیر خارجه آمریکا جان کری که اخیراً با رئیس جمهور این کشور به شرق میانه رفته بود، به سفر خود در منطقه ادامه داده، امروز به صورت غیر مترقبه وارد بغداد شد. در حالی که رئیس جمهور آمریکا دیروز به آمریکا برگشت، جان کری با مقامات اسرائیلی و فلسطینی دیدارهای جداگانه داشت که از جانب مقامات آمریکایی مؤثر پنداشته شد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در این مورد با آژانس خبری رویترز گفته است که آقای کری در این گفتگوها تا حد زیاد روی تلاش‌های اثرگیری مذاکرات صلح شرق میانه تمرکز کرد. جزئیات بیشتر را در این باره از فرشته جلالزاده می‌شنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری در ادامه سفرش به شرق میانه که هفته گذشته آغاز شد، با مقامات اسرائیل و فلسطین گفتگوهای جداگانه داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بلندرتبه وزارت خارجه آمریکا میگوید با وجود اینکه آقای کری یک جا با رئیس جمهور باراک اوباما به منطقه رفته بود، اما بعد از پایان یافتن سفر آقای اوباما در منطقه ماند و با مقامات اسرائیلی و فلسطینی مذاکرات مؤثر داشت. رئیس جمهور باراک اوباما هفته گذشته به اسرائیل رفت و همچنان از مناطق فلسطینی دیدار کرد. هدف این سفر رئیس جمهور اوباما تلاش برای یک آغاز تازه روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه خوانده شده بود. اما مقامات میگویند که در مورد برنامه صلح شرق میانه کدام پیشنهاد یا پلان مشخص با خود نداشت. یک منبع فلسطینی که اسمش گرفته نشده به خبرگزاری رویترز میگوید که وزیر خارجه ایالات متحده در اردن با رئیس اداره فلسطینی محمود عباس ملاقات کرد و هر دو طرف بیشتر از 2 ساعت با هم حرف زدند. یک مقام بلندرتبه وزارت خارجه آمریکا که از گرفتن اسمش خودداری کرده است میگوید که دیدار وزیر خارجه این کشور با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رئیس اداره فلسطینی محمود عباس روی تلاش‌ها برای آغاز دوباره برنامه صلح در شرق میانه متمرکز بود و مؤثر خوانده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع فلسطینی میگوید که صحبت‌ها بین جان کری و محمود عباس تا حد زیاد روی پیدا کردن اهداف مشترک بین دو طرف برای آغاز دوباره مذاکرات صلح میچرخید، اما از به دست آمدن نتایج عاجل هشدار دادند. این منبع فلسطینی گفته است که آغاز دوباره مذاکرات رسمی صلح در شرق میانه به وقت زیاد احتیاج دارد. رئیس جمهور ایالات متحده در دور اول ریاست جمهوری آغاز مذاکرات صلح در شرق میانه را در صدر برنامه‌های خود در منطقه قرار داده بود، اما بعد از آنکه اسرائیل در سال 2010 به اعمار مجدد شهرک‌های یهودی در مناطق فلسطینی آغاز کرد، تلاش‌ها برای صلح از مسیر اصلی آن خارج شدند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه سفرش به شرق میانه امروز به بغداد رسید. سفر جان کری به عراق از قبل اعلان نشده بود. به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات همراه با آقای کری گفتند که هدف این سفر فشار آوردن روی مقامات عراقی است تا در مورد مسئله سوریه همکاری‌های خود را زیاد کنند. گفته می‌شود که وزیر خارجه آمریکا بالای صدر اعظم عراق نوری المالکی و دیگر مقامات عالی رتبه دولتی در این کشور تاکید خواهد کرد تا به آن عده طیاره‌های ایرانی از قلمرو فضایی عراق اجازه پرواز را ندهند که گفته می شود برای حمایت از رژیم بشار الاسد سلاح و پرسنل جنگی را به سوریه انتقال می دهند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در ثوانی اخیر برنامه قرار داریم. از مطالب و گزارش های مهمی که در این برنامه داشتیم این بود که رئیس جمهور افغانستان قرار است در آینده نزدیک به قطر سفر کند. گفته شده که رئیس جمهور حامد کرزی در این سفر خود با مقامات قطری در دوحه درباره گشایش دفتر طالبان در این کشور و تقویت روابط دو کشور گفتگو می کند. همچنین یک گزارش دیگری داشتیم که قرار است محبس بگرام فردا به صورت کامل به حکومت افغانستان سپرده شود. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پایان مجله خبری امروز. خدا حافظ و نگهدارتان.